واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، امروز یکشنبه 31 ماه مارچ سال 2024 میلادی است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه همکارم لیلا ماهبی بزیمی با تقدیم مشروع خبرها.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا ماهبی بزیمی هستم با تقدیم سلام مجدد. توجه فرمایید به مشروع خبرهای این ساعت. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید اگر طالبان پاسخگو قرار داده نشوند، با برنامه ها و اهداف سختگیرانه خود در برابر مردم افغانستان پیش می روند. هدر بار، معاون بخش زنان این سازمان، 29 ماه مارچ بر رادیو آزادی گفت طالبان تا 2 سال پیش جرأت این را نداشتند که حکم سنگسار را در برابر زنان صادر کنند. وی افزود که آنها از آغاز رفتار بد داشتند و با گذشت زمان بدتر و بدتر شد. طالبان دیدند که جامعه بین المللی در برابرشان استاده نشده و مخالفت نکردند. آنها آزادانه پیش رفتند و مقاصد سختگیرانه خود را تطبیق نمودند. و اضافه کرد که آنها سیاستهای سختگیرانه خود را یکی به دنبال دیگر عملی کردند و به این نقطه رسیدند. پیش از این ملا هبت الله آخونزاده در پیام صوتی اخیر گفته است که حدود شرعی بر زنانی که به دلیل داشتن روابط نامشروع مجرم شناخته شوند با سنگسار و شلاق در محضر عام اجرا خواهد شد. این اظهارات واکنش تند برخی از فعالان حقوق بشر و سیاستمداران افغان را به دنبال داشت. حکومت طالبان قرارداد ساخت راه آهن هرات خواف را با یک شرکت روسی امضا کرد. حکومت گروه طالبان در افغانستان میگوید قرارداد ساخت راه آهن را برای گسترش خط آهن هرات خواف که افغانستان را از طریق ایران و ترکیه به شبکه راه آهن اروپا متصل میکند با یک شرکت روسی امضا کرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته است که قرارداد قطعه 4 مرحله دوم خط آهن هرات خواف روز پنجشنبه 28 ماه مارچ میان سرپرست اداره راه آهن حکومت طالبان و شرکت روسی به نام گاما امضا شده است. در مراسم امضای این قرارداد ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و ایلیا کازاکوف، معاون وزارت راه آهن روسیه نیز حضور داشتند. قرار است این پروژه تا 2 سال دیگر به طور معیاری تکمیل شده و به بهره برداری سپرده شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. یک مقام پلیس میگوید که در انفجار یک بم در جنوب غرب پاکستان دیروز 1 تن کشته و 14 تن دیگر به شمول 3 سرباز زخم برداشتند. انفجار در منطقه هرنای در شمال شرق شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان رخ داده است. معاون کمیساری پلیس پاکستان گفته است که انفجار هنگامی صورت گرفت که تیم شرکت ماری پترولیم سرگرم سروی اکتشاف گاز بود. مسئولیت رویداد را کس یا گروه هنوز نپذیرفته است. مقام ها می گویند دست کم 7 تن بر اثر بارندگی در ایالت خیبر پختونخوا در بیش از 1 شبانه روز گذشته جان باخته و 9 تن دیگر زخمی شدند. خطیر احمد، رئیس اداره نجات و کمک پاکستان، بر رادیو مشال دیروز گفته است که 4 کودک شامل جان باختگانند. این اداره در بیانیه گفته است که در نتیجه بارش باران شماری از خانه ها در پشاور، نوشهره، شانگله و بنو و باجور تخریب شدند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. عربستان سعودی برای نخستین بار در مسابقه دختر شایسته جهان اشتراک می‌کند. عربستان سعودی امسال برای نخستین بار در مسابقات دختر شایسته جهان یا میس یونیورس رقابت خواهد کرد. رومی القحطانی، مدل 27 ساله سعودی، قرار است عربستان را در این مسابقات نمایندگی کند. القحطانی متولد شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی است و با عنوان مدل و اینفلوئنسر یا فردی که بر دیگران نفوذ دارد در شبکه‌های اجتماعی فعال است. بر اساس گزارش‌ها او پیش از این در مسابقات دختر شایسته عربستان سعودی، دختر شایسته شرق میانه، دختر شایسته صلح جهان عرب نیز اشتراک کرده است. خانم القحطانی اکنون کشورش را در یکی از شناخته شده ترین مسابقات زیبایی بین المللی که از سال 1952 میلادی تا کنون ادامه دارد نمایندگی می‌کند. عربستان سعودی در سال‌های اخیر با برنامه‌های اصلاحی محمد بن سلمان ولی عهد این کشور شاهد اصلاحات گسترده در فعالیت و آزادی‌های زنان در اجتماع بوده است. تلویزیون ایران انترنشنل دیروز جمعه 30 ماه مارچ گزارش داد که یک تن از ژورنالیستان این تلویزیون مستقر در لندن در نزدیکی خانه‌اش با ضربه چاقو زخمی شده، اما وضعیت وی باثبات است. آدم بیلی، سخنگوی تلویزیون ایران انترنشنل، گفته است که وضعیت پوریا زراعتی، مجری فارسی زبان ایران انترنشنل، باثبات است. بیلی بر رادیو بی بی سی گفته است که پوریا زراعتی در واقع بسیار خوب است. او پس از حمله در شفاخانه در حال نقاهت می باشد. وی همچنین گفت که صرف نظر از نتایج تحقیقات که در مورد آغاز شده است، حمله بالای این مجری تلویزیون بسیار زیاد تکان دهنده است. اداره پلیس شهر لندن با استناد تهدیدهای خصمانه قبلی ایران علیه مخالفان در بریتانیا، تحقیقات ضد تروریسم را در مورد این حمله آغاز کرده است. هرج و مرج و گلوله باری هنگام انتقال کمک در غزه 5 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. هلال احمر فلسطین دیروز شنبه 30 ماه مارچ از کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 10 تن در جریان کمک رسانی برای مردم غزه در حال خبر داد که مردم این منطقه در لبه قحطی قرار گرفتند. تصاویر ویدیویی خبرگزاری فرانس پرس کاروانی از لاری ها را نشان می دهد که قبل از طلوع و در تاریکی به سرعت از کنار آوارهای در حال سوختن در نزدیکی محل توزیع کمک های بشر دوستانه عبور می کنند. در این هنگام مردم چیغ و فریاد می زنند و صدای فیر شنیده می شود. شاهدان گفتند که این فیرها هشدار دهنده بود. هلال احمر فلسطین گفته است که این رویداد پس از آن رخ داد که هزاران تن در چهارراهی کویت شهر غزه دور هم جمع شدند و منتظر رسیدن کم و بیش 15 لاری حامل آرد و سایر مواد غذایی بودند. هلال احمر فلسطین گفته است که از جمله 5 تن، 3 تن آنان اوایل صبح شنبه با ضرب مرمی کشته شدند. نتانیاهو مذاکرات جدید در مورد آتش بس در غزه را تایید کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل جمعه 29 ماه مارچ برای دور تازه مذاکرات درباره آتش بس در غزه موافقت نمود. این تصمیم نتانیاهو پس از عدم موافقت حماس با پیشنهادات اسرائیل، قطر، مصر و ایالات متحده آمریکا در مذاکرات روزهای گذشته در دوحه اتخاذ شده است. دفتر نتانیاهو گفته است که مذاکرات جدید درباره آتش بس غزه و آزادی گروگان‌ها در دوحه و قاهره در روزهای آینده برگزار خواهد شد. این گفتگوها در روزهای اخیر بر رغم تلاش‌های ایالات متحده و میانجیگری‌های مصر و قطر برای برقراری آتش بس به موقع برای ماه رمضان که اکنون بیش از نیمه از آن گذشته است و بن‌بست رسیده بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام 29 ماه مارچ از تداوم کمک رسانی هوایی به ساکنان غیر نظامی غزه خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام، حوالی ساعت 12:07 دقیقه بعد از ظهر روز جمعه و وقت محل، دو فروند تیاره C-17 نیروی هوایی ایالات متحده در عملیات با مشارکت سربازان متخصص در زمینه کمک رسانی هوایی بیش از 26,000 وعده غذایی را به ساکنان شمال غزه رساندند. بیانیه سنتکام افزوده است که در جریان این عملیات 26 بسته حامل مواد غذایی در دریای مدیترانه فرود آمد. سنتکام در بیانیه خود افزوده است که عملیات روز جمعه وزارت دفاع آمریکا بخشی از تلاش‌های مستمر این کشور و شرکایش برای کاهش آلام و دردهای غیر نظامیان در غزه است و برنامه‌ریزی برای تداوم کمک رسانی هوایی ادامه دارد. آمریکا روز شنبه گذشته نیز 50,000 وعده غذایی را در چهارچوب عملیات کمک رسانی هوایی تحویل ساکنان غزه داده بود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. با گذشت نزدیک به یک هفته از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر برقراری آتش بس فوری در باریکه غزه، حملات اسرائیل بر ضد گروه حماس همچنان ادامه دارد. در این حال گزارش های وجود دارد که حکومت ایالات متحده به تازگی فراهم کردن تسلیحات بیشتر به اسرائیل را منظور کرده است. مطلب را در این مورد از سید عزیز رحمان میشنوید.
اردوی اسرائیل با نشر این ویدیوها به روز شنبه گفته است که با راه اندازی حملات هدفمند و مشخص موازی گروه حماس را در باریکه غزه هدف قرار داده است. حملات اسرائیل در حال ادامه دارد که شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته با تصویب یک قطعنامه خواستار آتش بس فوری در جریان ماه رمضان در غزه شد.
با وجود بمباردمان و ویرانی که دشمن در برابر مساجد، خانه ها، انسان ها و درختان انجام داده است، ما نماز خود را در اینجا ادا می کنیم و اگر خواست خداوند باشد این مسئولیت های خود را با وجود درد و رنج در جریان ماه رمضان انجام خواهیم داد.
به دنبال آغاز جنگ در غزه، مسلمانان و امریکایی های عرب تبار همواره از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواستند تا فروش تسلیحات به اسرائیل را توقف دهد و بر یک آتش بس دائمی تاکید کند. در بسیاری موارد معترضان حتی سخنرانی های جو بایدن را مختل کرده اند.
با آنها حوصله داشته باشید. آنها یک نکته قابل توجه دارند. ما باید توجه بیشتری به غزه کنیم.
جو بایدن روز جمعه نیز طی یک اعلامیه به درد و رنج امریکایی های عرب تبار اشاره کرد. ولی ساعات پس از این اعلامیه خبرگزاری رویترز به قول از دو منبع گزارش داد که حکومت جو بایدن در جریان چند روز گذشته فراهم کردن بمب‌ها و تیاره‌های اضافی جنگی به اسرائیل را که ارزش آن به میلیاردها دلار می‌رسد منظور کرده است. قصر سفید و سفارت اسرائیل در واشنگتن دی سی در مورد ابراز نظر نکرده اند. جنگ در غزه که وارد ششمین ماه شده است هیچ نشانه ای از پایان آن به نظر نمی رسد. سازمان ملل متحد گزارش داده است که 100% جمعیت غزه با عدم مسئولیت شدید غذایی دچار می باشد. محکمه بین المللی عدالت روز جمعه دستور داد که به خاطر انتقال مواد غذایی، آب و دیگر لوازم ضروری اسرائیل باید ساحات بیشتر تردد با غزه را بازگشایی کند.
این یک فیصله خوب توسط محکمه بین المللی عدالت بود، ولی آیا اسرائیل از آن پیروی خواهد کرد؟ اسرائیل فراتر از همه و فراتر از قانون است.
اسرائیل میگوید که هیچ محدودیت را در برابر ورود کمک های بشردوستانه به غزه وضع نکرده و حتی با ترویج روش های جدید به خاطر انتقال این کمک ها متعهد شده است. میگویند که تلفات ناشی از جنگ کنونی در این باریکه به بیش از 32,000 نفر رسیده است. عملیات هوایی و زمینی اسرائیل بر غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد که در نتیجه آن 1,200 نفر کشته شد و حدود 250 نفر را حماس گروگان گرفت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، با وجود تهدید ها پیروان ادیان اسلامی، یهودی و مسیحی در یک گرد همایی صرف شام شرکت کردند. این روز برای مسلمانان رمضان است و برای یهودیان روزه ایستر است و برای عده هم تجلیل سال نو خورشیدی است. نیلوفر مغل خبرنگار صدای آمریکا از منطقه در ایالت مریلند در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از فرخنده پیمانی میشنوید.
صدای آزان، آزان مسلمانان یا دعوت برای نماز از بلندگوهای کنیسه یا پرستشگاه یهودیان به صدا می آمد. این یک صحنه ای از یک اجتماع دارای چندین مذهب است که به مناسبت افطاری رمضان برای مسلمانان، روزه ایستر برای یهودیان و تجلیل از نوروز یا سال جدید برای کسانی که آن را جشن می گیرند گرد هم جمع شدند. واینبلاد، عالم مذهبی یهودی، می گوید که گرد همایی امسال با سال گذشته متفاوت است.
از زمانی که یک سال پیش در چنین روز افطار کردیم، خیلی از چیزها در دنیا تغییر کرده است. حالا جنگ میان اسرائیل و حماس جریان دارد.
با وجود افزایش نگرانی ها در مورد مناقشه و نارامی ها میان اسرائیل و حماس، بیشتر از 100 نفر در این وعده غذایی که توسط شورای توانمندسازی زنان مسلمان و چند مذهبی آمریکایی یا ان ویک با همکاری جنبش مبارزه با یهود ستیزی برگزار شده بود شرکت کردند.
همسایگان ما تغییر نخواهند کرد. اینها مسیحیان، یهودیان و هندوها خواهند بود. ما ما باید سیاست را از این مسائل جدا نگه داریم و یک دیگر را انسان ببینیم و ببینیم که چگونه می توانیم این خلا را پر کنیم.
سازماندهندگان این مراسم میگویند که چندین تهدید علیه این افطار همبستگی میان مسلمانان و یهودیان در سال جاری صورت گرفته است.
احساس تنش شدید و احساس امنیت بیشتر وجود دارد و از بسیاری جهات اگر ببینیم کار را که امشب انجام دادیم بسیار مهمتر می سازد. انجام چنین کار دشوار بود و برخی از افراد ترجیح دادند که امشب اینجا نیایند، زیرا برخی ها اهمیت چنین چیزی را در چنین زمان درک نمی کنند.
رویدادهای مانند امشب تنها راهی است که ما می توانیم به جلو برویم. در غیر این جامعه ما از هم خواهند پاشید. من نمی توانم برایتان بگویم که ما چقدر پیام‌های نفرت آمیز دریافت کردیم، اما مجبور شدیم همه آنها را نادیده گرفته و این قدم را برداریم و در این کار عقب نشینی نمی کنیم. به همین ترتیب ما مراسم افطاری در بوستن، لس آنجلس و نیویورک هم داریم، زیرا ارتباط میان ادیان دین ماست.
مایکل هرزوگ سفیر اسرائیل در ایالات متحده که در این مراسم شرکت کرده بود گفت که یهودیان در ماهای اخیر با موجی از نفرت و یهود ستیزی مواجه شدند. آقای هرزوگ رسیدگی به این چالش ها را از طریق ایمان داشتن، آموزش و ساخت پل‌های ارتباطی فکری توصیه کرد و این اقدام در میان ادیان را مثبت دانست.
ما امیدوار هستیم که این پیام در سراسر جهان تنین انداز شود، زیرا این روزهای سختی است که همه ما نفرت، یهود ستیزی و اسلام حراسی را در همه جا تجربه می کنیم و این پاسخ خوب است.
سازماندهندگان این مراسم می گویند که تعداد مسلمانان کمتری در این مراسم بین ادیان رمضان امسال حضور یافتند و دیدگاه های متناقض درباره جنگ میان اسرائیل و حماس داشتند. سخنرانان این مراسم بر اهمیت تقویت تعامل بین ادیان در ایالات متحده، مبارزه با یهود ستیزی و اسلام حراسی، ایجاد فضای تفاهم متقابل و پایان دادن به تفرقه بین مسلمانان و یهودیان تاکید کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پس از بیش از 2 سال حمله روسیه بر اوکراین، اوکراین نه تنها با کمبود مهمات بلکه با کمبود سربازان نیز مواجه است. با توجه به این وضعیت، زنان اوکراینی بیشترشان در نیروهای مسلح خود را ثبت نام می کنند و دختران آموزش های مسلکی نظامی را می آموزند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد تقدیم شما می کنم. برای سالهای متمادی در اوکراین تنها پسران می توانستند تحصیلات نظامی در لیسه نظامی ایون بوهن در کیف که یکی از برجسته ترین مراکز نظامی می باشد آموزش های نظامی را دریافت کنند. اما در سالهای اخیر دختران بیشتری برای دریافت آموزش های نظامی به این لیسه نخبگان پیوستند. با افزایش تقاضاهای جنگی در اوکراین، این لیسه نظامی برنامه مشترکی را برای پسران و دختران آغاز کرد. دیمیتری یارمولنکو معاون فرمانده لیسه نظامی ایون بوهن است.
اول ما فقط یک گروهی از دختران داشتیم و این یک تجربه جدید برای ما بود. حالا ما بیش از 60 شاگرد نظامی دختر داریم که بسیار با ذکاوت هستند و همیشه آماده آزمون‌های جدید و انواع مختلف تعلیمات نظامی هستند.
لیسه ایون بوهن تعداد فزاینده از دختران را هر سال به خود جذب می‌کند. دختران و پسران در اینجا یک جا مطالعه می کنند و با یک دیگر به رقابت می پردازند. لیزا بهنی و بهدانا ترنوفی شاگردان این لیسه نظامی هستند.
من اوکراین را دوست دارم و می خواهم از آن دفاع کنم. من می خواهم یک افسر نظامی اردوی اوکراین باشم. می خواهم بعد از فراغت به خط مقدم بروم و حتما می روم. اگر به سالهای 2010 تا 2014 نگاه کنید، فرهنگ اینجا به طور مثبت تغییر کرده است. قبل از آن مردان زنان را در اردو قبول نمی کردند. زنان قبلا آشپز، اپراتور یا راننده بودند. در حال حاضر زنان بیشتری هستند که آنان نشان زن و توپچی ها می باشند. به طور کلی زنان حالا می توانند هر نقش جنگی را انتخاب کنند.
کاپیتان سویتلانا شمچوک یکی از آموزگاران این لیسه نظامی میگوید که او نیز متوجه شده است که نیروهای مسلح اوکراین اکنون فرصت‌های بیشتری را به زنان ارائه می کنند.
تو شو دیوچاتام دالی پراوش самостійніше ніж хлопці.
چیزی که تغییر کرد این است که دختران برابری جنسیتی دارند. دختران می توانند همه چیز را انجام دهند. دختران ما در این لیسه صبورتر، دقیقتر و مستقلتر از پسران هستند و آنها حتی انعطاف پذیر هستند.
بر اساس گزارش وزارت دفاع اوکراین تا سال 2024 بیش از 45 هزار زن در نیروهای مسلح اوکراین ایفای وظیفه کردند، در حالی که بیشترین زنان در نقش‌های حمایتی کار می‌کنند، اما بیش از 4 هزار تن آنان در منطقه جنگی می‌جنگند و نشان می‌دهند که زنان اوکراینی آماده تحمل سختی‌های جنگ در دفاع از کشورشان قرار دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دیوید سیدنی معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده امریکا می گوید که اقدام مؤثر از سوی کشورهای خارجی علیه طالبان مشکل است، زیرا طالبان از تعذیرات و فقر مردم به عنوان ابزار استفاده می کنند. به نظر آقای سیدنی این کشورها بعد از حملات بیشتری که متاثر شوند برخی تصامیم سخت را در مورد طالبان اتخاذ خواهند کرد. توجه کنید به مصاحبه محمد احمدی با آقای دیوید سیدنی که اکنون پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن دی سی است.
کشورهای منطقه چه گزینه‌هایی را برای اقدام احتمالی علیه گروه‌های تندرو مثل شاخه خراسان داعش در افغانستان دارند و آیا این کشورها به همکاری با طالبان علاقمند هستند یا آیا به دیگر نیروهای غیر حکومتی مثل نیروهای ضد طالبان در افغانستان کمک خواهند کرد؟
بسیار مشکل است که شاهد کدام اقدام مؤثر از سوی کشورهای خارجی که بتوانند بر طالبان فشار وارد کند باشیم. طالبان 20 سال قدرت نداشت. آنها به قدرت برگشتند. آنها تصور می کنند که خداوند آنها را برای حکومت داری در افغانستان مقرر کرده است. آنها علاقمندند که مردمشان از تعذیرات و فقر و وضعیت وخیم صحی رنج ببرند. بنابراین ابزار کم فشار علیه طالبان وجود دارد. علاوه بر آن در 20 سال گذشته وقت طالبان بار اول در قدرت بودند، برخی از کشورهای منطقه با نیروهای مقاومت ضد طالبان کار کردند که مقاومت مسلحانه بود، اما آن بسیار مؤثر نبود. بنابراین فکر نمی کنم حالا هیچ کشور همسایه و یا هم روسیه که دورتر از افغانستان است کدام راه معقول برای تغییر وضعیت موجود داشته باشند. فکر می کنم که این کشورها از حملات بیشتر متاثر خواهد گردید و بعداً برخی تصامیم سختی را در مورد طالبان خواهد گرفت.
برخی گزارش های تایید ناشده وجود دارد که شمار زیادی از گروه های تندرو به ویژه جنگجویان گروه شاخه خراسان داعش در افغانستان در ساحات شمال این کشور به ویژه در ولایت بدخشان حضور دارند. آیا این گزارش های ادعا شده واقعیت دارد؟
فکر می کنم معلومات واقعی خوبی در این باره وجود ندارد. اما من فکر می کنم که شواهد به شمار نسبتاً زیاد از گروه های با شمول داعش و سایر گروه ها اشاره می کند. گروه های ضد هند با عنوان مثال در افغانستان ساکن شده اند و قصد این حملات مثل حمله در ایران و در مسکو توسط داعش برای افزایش جلب نیروهای بیشتر است تا مردم بیشتر به افغانستان بروند و به داعش یک جا شوند. مثل گذشته که آنها به افغانستان برای پیوستن به القاعده آمده بودند. یقیناً شمال افغانستان به خاطر موجودیت سازمان دهشت افغانی تاجک و ازبک تبار یکی از جاهایی است که سایر گروه‌ها در آنجا حضور دارند، اما این تنها مکانی برای چنین فعالیت‌ها نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان در نامه سرگشاده از اعضای کمیته ششم سازمان ملل متحد خواسته است که آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت در کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت که در این کمیته تحت بحث قرار دارد درج کنند. هفته قبل نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو نیز گفت که در راستای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی به خصوص در افغانستان توسط حکومت طالبان اقدامات توسط فعالان حقوق زن افغان و نهادهای مختلف انجام شده است. تبعیض جنسیتی چی است و به رسمیت شناختن آن چه تأثیر روی عملکرد طالبان خواهد داشت؟ در رابطه با این موضوع نجیب خلیل مصاحبه با بشیر مبشر استاد پانتون آمریکایی که اینک با توجه شما رسانیده می شود.
از لحاظ حقوق آپارتاید یا تبعیض جنسیتی، البته از لحاظ حقوقی آپارتاید چی معنی داره، چی است؟
از لحاظ از اینکه تا به حال آپارتاید جنسیتی وارد معاهدات حقوق بین الملل داخل نشده، کدام تعریف خاص حقوقی از این به میان نامده. اما مثلا ما شما قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا را داریم که در او میگه زنا از زندگی عمومی حذف شده و می خودش آپارتاید جنسیتی است. و یا ای که مثلا در وبسایت خود سازمان ملل متحد میبینیم که خانم فیلیس چسلر یک تعریف را از آپارتاید جنسیتی داده که میگه تبعیض اجتماعی و سیاسی است که زنان را در موقعیت پست‌تر اجتماعی اقتصادی سیاسی قرار داده. یا گزارش که خود سازمان ملل متحد در افغانستان در قسمت تبعیض سیستماتیک در برابر زنان انجام داده و در او گزارش آمده که تبعیض نهادی نشده و سیستماتیک است که زنان را از مردان جدا می سازه و در موقع پستر قرار می ده و مورد تحقیر قرار می ده.
بله ببخشن آقای مبشر، چرا نهادهای زیاد تاکید دارن که باید تبعیض جنسیتی به رسمیت شناخته شوه در حالی که شما گفتین تا حال کدام تعریف مشخص نداره؟
به خاطر از اینکه در افغانستان یک موقعیت پیش آمده و بخصوص در کشورهای مشابه مثل ایران، گرچه که در موقعیت افغانستان نیست اما تبعیض مشابه در برابر زنان در وجود جریان داره و عملا قوانین وقت وضع میشه که این ضرورت به وجود داشته باشه و با او قوانین کمپین صورت میگیره. مثلا در افغانستان تبعیض سیستماتیک در برابر زنان وجود داره، زنان را از مردان جدا ساخته، از زندگی عمومی حذف کرده، از زندگی سیاسی اقتصادی اجتماعی اونا را مورد محدودیت های خاص قانونی و نهادی نشده قرار داده و به این اساس ضرورت وجود داره که در این رابطه کمپین صورت بگیره و این تبعیض سیستماتیک توسط دولت طالب با توسط گروه طالبان بالای زنان افغانستان وضع شده ای به عنوان یک تبعیض سیستماتیک شناخته شود در جامعه بین المللی و یک ائتلاف بین المللی در قسمت شکل بگیره، یک اجماع بین المللی در قسمت شکل بگیره و فشار وارد بکنه بالای طالبان که محدودیت های زیاد را که بالای زنان افغانستان وضع کردن اونا را به نحوی باید مانش صورت بگیره.
بله. خب سوال دیگه که عمدتاً مطرح میشه ایست که اگر ای به رسمیت شناخته شود چی تأثیر روی عملکرد طالبان در برابر زنا خواهد داشت؟
ما شخصا گرچه که در قسمت حقوق بین الملل زیاد کار کردیم اما زیاد اعتقاد در رابطه به اعمال شدن قوانین و حقوق بین الملل ندارم. مثلا ما قطعنامه های زیاد داشتیم که باید مانع رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان میشد اما عملا طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن. اما این یک سلسله دولتایی که مثلا تبعیض سیستماتیک به رسمیت میشناسند خودشان پایبند به تعهدات میکنند که خودشان دیگه امور به رسمیت شناختند. مثلا خطنامه‌ای را که اتحادیه اروپا پارلمان اتحادیه اروپا وضع کردن در او گفتن که مثلا در افغانستان تبعیض آپارتاید جنسیتی وجود داره و اتحادیه اروپا با طالبان وارد تعامل نخواهد شد تا زمانی که امی اپارتاید جنسیتی رفع شود. بنابراین اتحادیه اروپا و کشورهای شامل اتحادیه اروپا میشه بر خود یک نوع تعهد را ایجاد کردن و نمیتونن از لحاظ سیاسی ها در قرار کشده از این صحبت کردن سر باز بزن.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه ایتان.